کانادا برای 5 سال تمدید شد بنابر جنگ طولانی. هم مانند دیگران او نیز به افسردگی عمیق مبتلا شد. در ادامه آمده که آقای امین در چارچوب یک ماموریت ملکی به افغانستان رفته بود، نه به عنوان یک نظامی. اما هنگامی که او در کانادا برای معالجه مراجعه می کند، برایش گفته می شود که بیمه صحی ندارد، زیرا در 3 ماه نخست کارش او برای بیمه درخواست نکرده بود. سی بی سی در مطلب نوشته که افراد فرستاده شده به افغانستان در ماموریت‌های ملکی با تهدیدهای مشابه با نظامیان روبرو شده می توانند، اما امتیازات تنها برای نظامیان است. در ادامه به نقل از یک سخنگوی اداره امنیت ملی کانادا آمده که کشورش برای ماموریت نظامی افغانستان 70 مشاور فرهنگی استخدام کرده بود و در حال حاضر اداره فدرال با اداره های صحی کار می کند تا به مشکلات افراد مانند محمد امین نقطه پایان بگذارد. آقای امین گفته که پول نمی خواهد و خواستش تنها امین است که حکومت فدرال کانادا او را معالجه کند.
مجله آزادی با مطالب فرهنگی، هنری و ادبی.
سلام و درود به شنونده های مجله آزادی رادیو آزادی. من فیض الله قرداش باز هم با یک شماره دیگر با مطالب متنوع در خدمت هستم. در این شماره داریم سخن هفته پیرامون تعریف های بی مورد. 24 جوزا روز مادر را نیز استقبال می کنیم. یادواره ای از 40 سال در گذشته احمد ظاهر و 37 سال وفات استاد سراهنگ. داستانی با عنوان برج عاج. جالب ها در رسانه ها. اما قبل از تقدیم این مطالب، اخبار فرهنگی را همکارم مهریه انوری آماده دارد.
دوشنبه گذشته نجیب الله شینواری به حیث رئیس آژانس باختر مقرر و به کارمندان و رؤسای وزارت اطلاعات و فرهنگ معرفی شد. نجیب الله شینواری اخیراً از طریق روند رقابت آزاد به احراز پست ریاست آژانس باختر نائل شده است. به گزارش آژانس باختر، در مراسمی که به این مناسبت با حضور داشت سعید مژگان مصطفوی معین وزارت اطلاعات و فرهنگ، تقرر رئیس جدید آژانس باختر را به وی و کارمندان این اداره تبریک گفت و از کارکردهای پیشینی که به گونه شایسته آژانس باختر را سرپرستی کردند به قدردانی یاد کرد. همین گونه نجیب الله شینواری رئیس آژانس باختر گفت که آژانس باختر نه تنها در سطح کشور اولین خبرگزاری می باشد، بلکه در منطقه نیز از جمله خبرگزاری های سابقه دار و مهم به شمار می رود. ساحه مصلای تاریخی هرات که از قدامت دیرینه برخوردار بوده است، از بد و تولدش تا اکنون روزگاران سخت را گذرانده است. این مکان تاریخی از بد و ساختش تا اکنون با بیرحمی ها و ناملایمت های شدیدی از سوی طبیعت و انسان ها مواجه شده است که اکنون منجر به ایجاد ضعف در بنیاد این بناهای عظیم باستانی شده است. مصلاهای هرات در طول عمر خود با کم مهری های زیادی از سوی دولت ها و حاکمان زمان قرار گرفته و کمتر برای حفظ و مرمت آن تلاش شده است. به شکلی که از مجموعه 10 مناره ساخته شده در این ساحه، در حال حاضر 5 مناره آن باقی مانده است و سایر مناره ها به دلیل بی‌توجهی ها، جنگ ها و بعضن به سبب حوادث طبیعی از بین رفتند. اکنون نیز یکی از مناره های باقی مانده از برخی قسمت هایش خمیدگی پیدا کرده است که توسط سیم های از فروغلدیدن آن جلوگیری شده است. زلمه صفا مدیر عمومی حفظ و ترمیم آبدات تاریخی ریاست اطلاعات و فرهنگ ولایت هرات میگوید هیئتی که از کابل برای سروی و بررسی این ساحه آمده بود، پس از انجام بررسی ها اکنون به کابل رفته است و به زودی برای آغاز کار به هرات برخواهند گشت. مرمت اساسی و حفظ مقبره سلطان حسین بایقرا، مرمت ساحات ترک خورده روی مناره ها، توجه جدی و آغاز کار بنیادی جهت مرمت و حفظ منار کج شده و برخی اقدامات دیگر از جمله کارهایی است که در برنامه عمل مرمت این ساحه قرار داشته و بر اساس اولویت بندی ها تطبیق خواهد شد. اولین شماره هفته‌نامه عصر روشن اقبال چاپ یافت و به عنوان ستاره دیگر در آسمان مطبوعات کشور ظاهر شد. به گزارش آژانس باختر، هفته‌نامه عصر روشن در 4 صفحه رنگه چاپ شده است و دارای مطالب ادبی، اجتماعی، ورزشی، دینی می باشد. این هفته‌نامه توسط بانوان جوان گردانندگی می شود و بیشتر به مسائل پرداخته است که زنان و دختران در آن نقش دارند. و دوشنبه گذشته اثر مرحوم اسمره شیرزاد که در سال 1355 نقاشی شده است، از سوی محب الله عطایی نقاش ورزیده کشور به وزارت اطلاعات و فرهنگ اهدا شد. حسین صافی سرپرست وزارت اطلاعات و فرهنگ در این نشست از برنامه‌های هنری هنرمندان کشور ابراز حمایت کرد و افزود که وزارت اطلاعات و فرهنگ زمینه تطویر نمایشگاه‌ها را برای هنرمندان کشور فراهم می‌کند. در اخیر محب الله عطایی از حمایت وزارت اطلاعات و فرهنگ با هنرمندان کشور ابراز امتنان کرد و در ترویج فرهنگ اصیل افغانی از طریق هنر نقاشی وعده همکاری همه جانبه سپرد.
سخن هفته، چند جمله برای همه.
در کشور ما ضرب المقال موجود است که میگویند مرده بد و زنده خوب نداریم، و یا اگر دیده باشید حین دفن خاک میتی در بالای قبر، فرد مسنی بعد از اتمام خاک سپاری می گوید فلان آدم چگونه انسان بود؟ همه خرد و کلان با یک صدا می گویند آدم خوبی بود، خیرخواه بود، عالم بود، بی ضرر بود، مسلمان واقعی بود و هاکذاها. قطع نظر از موقف اجتماعی و کسب و کار و خصلت‌های خوب بدش، ولو این که خدای ناخواسته دزد و رهزنی هم بوده باشد. به همین گونه اگر انسان شریف، مردم دوست، خدا ترس، مالک یک شغلی با منفعت اجتماعی و ده‌ها خصلت خوب، خلاصه بی تردید همه را به نیکی یاد می کنیم تا گواه باشیم بر این که بعد از مرگش نیز به خوبی یاد شود. چه خصلت نیکی و چه رواج خوبی که چون کفن یک رنگ، صفت یک رنگ نیز به آن میت قائل می شویم. نمی دانم این رواج کلی است یا جا جایی چنین می کنند. هدف از این زیاده سرایی این بود که ای کاش از این میتی که از آن توصیف کردیم و آن اوصافی را که به وی برچسب نمودیم، حین حیات او هم برایش می گفتیم که تو آدم نیکی هستی، من برای تو حرمت دارم و تو مفید جامعه هستی، تا بیشتر تشویق می شد و مفیدتر عمل می کرد، و یا از حال و احوال زندگی او خبری می داشتیم که گرسنه است، بی خانه و بی کاشانه است، محتاج یک کار و وظیفه با درآمد است و بالاخره جور است یا ناجور. در ماها و سالها از وی احوالی نداریم. اگر در محافلی هم دیدیم احوال پرسی سردستی در عدم توجه به وضع جسمانی او انجام می دهیم، و اما اگر این مرد فوت کرد، در آن وقت یک به یک اوصاف خوب او از پیش روی چشم ما می گذرد و صد افسوس می کنیم که احوال گیر او نبوده ایم. و اما اگر میت انسان فاسد، رشوت خور و مالک یک مقام بلند باشد، نه تنها بعد از مرگ بلکه در حین حیات نیز با او در تماس هستیم و بالاتر از شایستگیش حرمت قائل می شویم و هفته چند بار در حضور او ظاهر و استفاده سوی خود را نیز از وی داریم و ده‌ها کارهای خلاف پرنسیپ انسانی نمامی و چاپلوسی را بار بار تکرار می کنیم. و از آن جالبتر این که زمانی آن فرد از کار برطرف شود و یا به خیانتی مجرم شناخته شود، نه تنها از آن دور می شویم بلکه در این روز بعد او را به صد کتاب کافر می کنیم و می گوییم کسی خوبتر از من از خیانتهای او آگاه نیست و چند عکس العمل دیگر. چرا ما چنانیم و هر کس را و هر چیز را در جایگاهش حرمت نمی کنیم و بعد از مرگ یاد نیک و بد از وی داریم؟ در اینجا آن غزل مشهور شیخ بهایی به یادم آمد که گفته بود: بی خبر از حال هم بودن چه سود، بر مزار مردگان خیش نالیدن چه سود، زنده را تا زنده است باید به فریادش رسید، ورنه بر سنگی مزارش آب پاشیدن چه سود، گر نرفتی خانهش تا زنده بود، خانه صاحب عزا تا صبح خوابیدن چه سود، گر نپرسی حال من تا زنده ام، بعد مرگم اشک و نالیدن چه سود. یاهو.
مجله آزادی با اخبار و گزارشات فرهنگی و ادبی از مرکز و ولایات، داستان‌های کوتاه، دکلمه اشعار، سخن هفته، شرح حال شعرا و نویسندگان و اهل هنر در خدمت شماست.
24 جوزا روز مادر است، روز کسی که هر زنده جان مدیون اوست و هر آنی که از مادر به دنیا آمده مهر او را با خود دارد. بوی او، محبت او، نوازش او، خنده ها و قهرهای او و بالاخره غصه و اندوه او عرش را می لرزاند و خدا نیز بهشت را زیر پای او گذاشته. اما چه نوجوان مردان است آنی را که از او زاده شدیم حرمت نکنیم، آنی که شیر و شیرش را مکیدیم بی ارزش بدانیم، و آنی که عمرش را به پای ما صرف کرد و خود نخورد و ما را خوراند، و آن با شرفی که ادب و اخلاق از شیره او برای ما گذشته و بالاخره عطوفت را بار بار بدون خستگی برای ما آموزش داد بی منزلتش کنیم، و زن را که مادر است با دید کور خود و به تقلید سنن خیلی بد تا سرحد دست بالایی او را برنجانیم. این حقیقت بوده که میگویند خدا دیرگیر سخت گیر است. مادر آزارها را نیز دیر میگیرد و غضب آتشین خود را با تعنی با آنها نازل میکند. هر که مادر را نمی ستاید او بدون شک بی خبر از خداست. هر که تا زنده است با خبر از مادر نیست، او بی خبر از انسانیت و شرافت است. مادر را ستایش کنید. ما نیز در این روز مادر به این توصیف منظوم از شاعر وارسته نجیب الله ساکب گوش می دهیم که خواهرش عفیفه ساکب آن را می خواند و درود بر مادران و مبارک این روز به آنانی که قدر مادر می دانند.
مادرم با من نیست. مادرم اکنون پشت دیوار زمان خوابیده، تا هنوز جامعه گلگلی آبی او را به خاطر دارم. چهره جنتی ساده او یک جهان دیدن داشت و نگاهش که بمانند صداقت مثل یک پنجره نورانی روشن بود، موقع دیدن من برق می‌زد و دل آدم را باز می‌کرد. و لبانش هم مثل نیلوفر ترد فروردین می‌شکفت. باز هم یاد می‌آورم دست‌هایش که پر از رایحه رحمت بود، با سرانگشت نجابت، با چه احساس غریبه لای موهای مرا می گردید. من نمی فهمیدم. دل من کوچک بود، دست من کوچک بود، فهم من تا به بلندای نگاهش نرسید. غفلت کودکی نگذاشت که من معنی عاطفه را از نوازشگری انگشتانش روی هر حجره جلدم به تعبیر کشم. مادرم یک تکه احساس فداکاری بود. مادرم مثل ملائک زیبا، مثل افسانه شاه پریها. سالها وسعت خاطره را پر می کرد. آخ افسوس، مادرم اکنون با من نیست تا غمم را به کویر دستانش بسپارم و اشک بیچارگی و بی کسیم را با گوشه چادرکش بستایم.
در این هفته داستانی را از ترجمه های بانو پروین پژواک انتخاب کردیم با عنوان برج آج. داستان از ریچارد پال ایوانز است و خانم پژواک بدری آن را ترجمه نموده و در فیسبوک خود به نشر رسانده بودند. این داستان آموزنده یکی از نارسایی های فردی و اجتماعی که متکی به غرور و خودخواهی است نوشته شده. پال ایوانز با روایتی از یک مرد و بزرگ منشی او می رساند که نباید بلند پروازی و بلند بودن از دیگران را پیشه کنیم، چون که آن که بلند است ضربه بیشتری هین افتادن را تحمل می کند. خیر، با سپاس از داستان پرداز معتبر خانم پروین پژواک. این داستان را همکارم وجم جبار خیل می خواند.
زمان مرد جوان می خواست بزرگ و مهم معلوم شود، اما نمی دانست چگونه تبدیل به شخص قابل احترام شود. او نزد پیرترین مرد که در قریه خودش زندگی می کرد و به گفته مردم شخص دانا بود، رفت و پرسید چگونه می توان مهم بود؟ مرد پیر جواب داد: برای این که مهم باشی باید همه به تو ببینند. مرد جوان به گپ مرد پیر فکر کرد، آنگاه به خانه رفت و چارپایه محکم ساخت که بتوان بالای آن ایستاده شد. او چارپایه را به مرکز قریه برد، میان میدان ماند و بالای آن ایستاد و با خود فکر کرد. حالا همه به من میبینند، ولی تمام مردم به او توجه نکردند. چاشت مرد قد بلند از میدان قریه تیر شد. مرد جوان با دیدن او با خود گفت: من باید چارپایه بلندتر برای خود بسازم. او چوب را عرق کرده و با پایه های چارپایه خود با کوبیدن میخ اضافه کرد. اکنون او آنقدر بلند شده بود که فرق سر دهاتیان را دیده می توانست. مرد به اطراف خود دید دخترکی از ارسی بلند به او خیره شده بود. مرد جوان با خود گفت: این چارپایه به درد نمی خورد. من به برج ضرورت دارم. برج بلندتر از هر ساختمان که تا حالا در قریه ساخته شده است. مرد برای ساختن برج دست به کار شد. او درخت های جنگلی دست نخورده را قطع کرد و چوب ها را بالای تپه انتقال داد. او هر روز از طلوع آفتاب تا غروب آفتاب به صورت دوامدار سخت به کار مشغول شد. پس از تیر شدن چندین فصل کار ساخت برج تمام شد. برج مستقیم و بلند در هوا بالای قریه قد کشیده بود و حتی از قصر امپراتور در سرزمین شمال نیز بلندتر بود. بالای برج تنها برای یک نفر جای بود و مرد جوان به زودی خود را تنها یافت. اما او با خود گفت: این اهمیت ندارد. روزی پرنده در حال پرواز مرد جوان را بالای برج دید. پرنده پایین آمد، روی زانوی مرد نشست و پرسید: تو در این بالا چی میکنی؟ مرد جوان جواب داد: من مرد بزرگ هستم. پرنده گفت: ولی من هیچ تفاوتی میان تو و آدم های دیگر نمیبینم. براستی که تو بسیار بلند نشستی، اگر بیفتی فاصله بسیار از زمین داری. مرد گفت: من نخواهم افتاد، برج من قوی است. پرنده گفت: شاید شخصی بزرگ باشی، مگر من کسی را می شناسم که از تو بزرگتر است. مرد چشمان خود را به پرنده دوخت: این شخص کجاست؟ پرنده گفت: او زن پیر است و در آن پایین ها زندگی می کند. او هیچگاه نمی تواند بر برج بالا شود، ولی حتی ما پرنده ها به او به چشم احترام می بینیم. آنجا که بستر دریا کلان می شود، سنگ بزرگ است که برای نشستن مناسب است. وقت طلوع آفتاب تو او را در آنجا خواهی یافت. پرنده چنین گفت و به دورها پرید. کلمات پرنده آرامش مرد را برهم زد. فردا صبح وقت از خواب از برج خود پایین آمد. وقت طلوع آفتاب او زن را در جایی که پرنده گفته بود یافت. مرد جوان حیران شد از این که دید او زن لاغر، پیر و خشکیده ای است که لباس کهنه و غریبانه دارد. دورا دور زن پرنده ها نشسته بودند و زن از توتنان خود به آنها می داد. مرد جوان به زن پیر گفت: شنیدم تو شخص بزرگ استی. زن به او دید اما جواب نداد. او توته دیگر از قرص نان خیش جدا کرد و بر زمین ریخت. تو نمی توانی بزرگ باشی، مرد چونین گفت و ادامه داد. جز این پرنده ها هیچ کس به تو نمی بینند. زن پیر جواب داد: اهمیت ندارد. مرد با خود نمایی پرسید: در مورد آن مرد بزرگ در بالای برج چی می دانی؟ تو حتمی در مورد او شنیده ای؟ زن جواب داد: خواه او بزرگ باشد یا نه، نمی دانم. اما دلم برایش می سوزد. دلت به حالش می سوزد؟ چگونه مردی را قابل ترحم می‌یابی که همه به او می‌بینند؟ زن جواب داد: چون فکر می‌کنم او باید بدبخت باشد. او زندگی خود را در جای سپری می‌کند که سرد و تنهاست. مرد در جواب زن خلاصه گفت: برای بزرگ بودن این قیمت کوچک را باید پرداخت. مرد برای مدت دراز به گپ‌های او فکر کرد و گفت: تو گپ‌های عجیب و غریب می‌گویی. زن گفت: امکان دارد، ولی من پیرتر از آن هستم که دروغ بگویم. مرد جوان دور خورد و به طرف برج براه افتاد. همانطور که راه می رفت و گروهی از اطفال رسید که بازی می کردن. او از بالای برج خود نمی توانست صدای خنده اطفال را بشنود. پس ایستاده شد تا با آن گوش بدهد. آن وقت متوجه شد پسرکی بر شاخ بلند درخت جدا از دیگران نشسته است. پسرک غمگین معلوم می شد. مرد از او پرسید: چرا تو با دیگران بازی نمی کنی؟ پسر گفت من خوش دارم بالاتر از آنها بر این درخت بنشینم. مرد پرسید اما چرا؟ پسر گفت برای اینکه بهتر است بالاتر از آنها باشم. پسر چنین گفت و به برج مرد در بالای تپه اشاره کرد. من روز برجی مانند برج بالای تپه خواهم ساخت و آن وقت خوشحال خواهم بود. مرد و پسر گفت نه، آن وقت تو خوشحال نخواهی بود. او به زن پیر و آنچه که گفته بود فکر کرد. آنگاه او به پسرک بالای درخت فکر کرد. سپس تبر را برداشت و با آن پایه های برج را زد. مرد حیران شد از اینکه برج بلند و قوی با آسانی شکست برداشت و افتاد. مرد بالای سنگ نشست تا بیشتر فکر کند. مرد دهاتی از راه می گذشت. او ایستاده شد به مرد جوان و چوب‌های شکسته برج دید و گفت من تازه عروسی کردم و می خواهم خانه برای عروس خود بسازم. این چوب‌ها می تواند به دردم بخورد؟ مرد گفت هر قدر دلت می خواهد بگیر. خبر برج فرو ریخته در قریه پخش شد. در آنجا مردمانی بودند که به چوب ضرورت داشتند. بعضی با آن چوب آتش روشن کردند تا خود و خانواده خود را گرم بسازند. بعضی از آن چوب وسایل خانه ساختند یا اشیای زیبا تراشیدند. حتی مرد جوان به مردم کمک کرد تا با آن چوب ها مکتبی در مرکز قریه آباد کنند. تمام قریه با کمک او تغییر کرد. وقتی که مرد آخرین توته های چوب را جمع می کرد تا از بالای تپه به پایین انتقال دهد، از دور شنید مرد دهاتی به زن دهاتی می گوید با آن مرد جوان ببین که چگونه آنچه را که دارد با سخاوت به همه می بخشد. تو می دانی مردم در مورد او چی می گویند؟ آن دیگر پرسید چی می گویند؟ گفت آنها می گویند براستی که در میان ما مرد بزرگ زندگی می کند.
در جالب ها از رسانه ها دو مطلب کوتاه داریم که شنونده خوب ما سمی احمدزی از ناحیه 20 کابل فرستادن با عناوین زخم کونه و فرهنگ گناه. با سپاس از جناب احمدزی. نخست زخم کونه. چوپانی هر روز کاسه شیری جلو سراخی می گذاشت. ماری بیرون می آمد، شیر را می خورد و سکه‌ای در آن می انداخت. چوپان مریض شد، به پسرش گفت همان کار را بکند. پسر وسوسه شد و خواست مار را بکشد و تمام سکه ها را بردارد. همین کار را کرد ولی مار زخمی شد و پسر را نیش زد و پسر مرد. چوپان مدتی بعد بی پول شد و بر رسم قدیم دوباره کاسه شیری جلو سراخ گذاشت. مار شیر را خورد و سکه‌ای به او داد و گفت دیگر برایم شیر نیاور، چون نه تو مرگ پسرت را فراموش می کنی و نه من دم بریدم را. گاهی باید دل کند تا زخم کونه فراموش شود. در حقیقت این گونه افراد در کشور ما هم احصایه درشتی دارند و با حرصی که دارند به هدف دریافت پول دست به لانه مار میزنند و در انتها به آن نیز خیانت میکنند و خود را نیز برباد. مطلب دوم فرهنگ گناه. می گویند در فرهنگ ژاپنی ها مفهومی به نام گناه وجود ندارد. اصلا مردم با این مفهوم هیچ آشنایی ندارند. تنها مفهوم بازدارنده در آنجا شرمندگی است. به سبب همین است که اگر کسی درست کارش را انجام ندهد پیش مردم شرمنده می شود. حتی ممکن است به خاطر این شرمندگی دست به خودکشی بزند، چون دیگر چیزی برای از دست دادن ندارد. شرمندگی مفهوم زمینی و گناه مفهوم آسمانی است. شرمندگی بین شخص و اطرافیانش اتفاق می افتد، اطرافیانی که شخص همیشه آنها را می بیند، ولی گناه بین شخص و خدا هست. و عجبا، در کشور ما افرادی که گناه حتی کبیره انجام می دهند و آن گناه به ثبوت هم می رسد نیز، احساس نه تنها شرمندگی نمی کنند، بلکه با یک دیده درایی با آن می بالند، چه رسد به این که با ارتکاب آن خودکشی کنند.
مجله فرهنگی آزادی را افزون بر 100.5 FM و 12.96 AM در وبسایت رادیو آزادی نیز شنیده و خوانده می توانید. www.azadiradio.org.
شانزدهم جوزا ششم ماه جون 2019 مصادف است با 37 سالگرد در گذشت زنده یاد استاد محمد حسین سراهنگ، بزرگ مرد موسیقی کشور ما که توانسته مدال های افتخاری بیشمار و القاب هنری بزرگی را از آن خود ساخت و از این دنیا رفت. مختصری در مورد حیات کوه موسیقی استاد سراهنگ را همکارم مهری انوری برای شما تقدیم می کند.
سخت لال زار من، سخت لال زار من، رفت گل از کنار من.
محمد حسین سراهنگ مشهور به استاد سراهنگ از استادان موسیقی افغانستان بود. او فرزند استاد غلام حسین بود و در سال 1302 خورشیدی در کوچه خواجه خردک یا کوچه خرابات امروز کابل متولد گردید. او در جریان دروس ابتدایی مکتب به فراگیری علم موسیقی نزد پدر آغاز کرد. پدرش متوجه استعداد او در موسیقی شد و او را به هند برد تا شاگرد استاد عاشق علی خان بنیانگذار مکتب موسیقی پتیاله گردد. محمد حسین 16 سال پای درس استاد عاشق علی خان نشست و با گنجینه از علم موسیقی به وطن بازگشت و از همان آغاز تأسیس رادیو کابل همکار هنری رادیو بود. در سال 1329 خورشیدی در یک فستیوال بزرگ موسیقی در سینما پامیر شهر کابل شرکت کرد. در این کنسرت که عده‌ای از استادان داخلی و خارجی از جمله استاد قاسم افغان و استاد غلام علی خان هندوستانی اشتراک داشتند، محمد حسین درخشید و به اخذ مدال طلا از جانب شاروالی وقت کابل نائل گشت. در همین سال بود که از جانب ریاست مستقل مطبوعات وقت لقب استادی به وی داده شد. در همین سال بود که از جانب ریاست مستقل مطبوعات وقت لقب استادی به وی داده شد. چند سال بعد از 1329 لقب سراهنگ نیز از جانب دولت به وی اعطا شد. او با گرفتن دعوتنامه های پیاپی از هند، پاکستان و اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی سابق در کنفرانس ها و کنسرت های زیاد اشتراک کرد. در سالهای اخیر در هر سال 2-3 بار به کنفرانس ها و کنسرت های خارجی دعوت می شد. در آن برنامه ها شرکت می کرد. از جمله القاب هنری که استاد سراهنگ بدانها نائل گشته بود می توان اینها را نام برد: کوه بلند موسیقی از دانشگاه چندیگر هند، القاب ماستر، دکتر و پروفیسور موسیقی از دانشگاه کلاکندرا در شهر کلکته، لقب سرتاج موسیقی از دانشگاه مرکزی در شهر الله آباد هند، لقب بابای موسیقی پس از اجرای آخرین کنسرت سال 1357 خورشیدی در دهلی و لقب شیر موسیقی در پایان آخرین کنسرت‌هایش در زمستان سال 1360 خورشیدی از دانشگاه الله‌آباد هند. در همین سفر اخیر به هند بود که در پی یک حمله شدید قلبی مجبور شد کنسرت‌هایش را قطع کند و در یک شفاخانه شهر بمبئی بستری شود. دکتران معالج با او توصیه نموده بودند که نه تنها دیگر آواز نخواند، بلکه تا صحت‌یابی کامل حتی لب به سخن نگشاید. استاد سراهنگ پس از بهبودی نسبی کنسرت‌هایش را تمام کرد، با دو مدال طلا و نقره و لقب شیر موسیقی به وطن برگشت. بدین گونه تعداد کپ‌ها و مدال‌هایش از 20 عدد تجاوز کرد که میتوان گفت در تاریخ موسیقی کلاسیک چی در کشور ما و چی در سرزمین‌های نیم قاره هند کمتر استاد این همه مدال، این همه لقب و این همه جایزه هنری را صاحب شده است. چون جان ساعت 9 صبح روز یکشنبه 16 جوزای 1361 جنازه استاد در حالی که عده‌ای زیادی از مسئولان دولتی حاضر بودند از کلینیک صدری شفاخانه ابن سینا برداشته شد و پس از مراسم تجهیز و تکفین بر اساس وصیت خودش به گذر خرابات برده شد تا پیرو برنای آن گذر از نزدیک با سر حلقه خراباتیان ودا نمایند. سپس جنازه استاد سراهنگ در حالی که عده‌ای بی‌شمار از دوستان و علاقمندانشان حاضر بودند در شهدای صالحین به خاک سپرده شد. نویسنده و فرهنگشناس زلمی رزمی در فیسبوک نوشت آثار ماندگار مرحوم استاد سراهنگ به بیش از 400 آهنگ صوتی و تصویری میرسد و آثار تألیفیش قانون طرب نام دارد که پیرامون تاریخ راگ‌های موسیقی و راگ‌های ساخت و کمپوز خودش نوشته است. یادش را گرامی می‌داریم و بر روانش درود می‌فرستیم. افتادن و برخواستن باده پرستان در مذهب رندان خرابات نماز است چون جان خرابات
از درگذشت استاد بزرگ سرتاج موسیقی استاد سراهنگ چیزهایی گفتیم. 24 جوزای سال روان خورشیدی درست 40 سال از درگذشت خواننده پرآوازه و همشناس و سلطان موسیقی مرحوم احمد ظاهر نیز گذشت. احمد ظاهری که و کمتر کسی در کشور است که او را نشناسد و صدای پرتنین او را تا امروز نشنود. یاد بودی از مرحوم احمد ظاهر را همکارم جاوید فیضی تهیه نموده و برای شما تقدیم می کند.
چشم سیاه داری قربان چومن خانه کجا داری مهمان چومن چشم سیاه داری قربان چومن خانه کجا داری مهمان چومن داری قربان شومت خانه کجا داری مهمان شومت.
24 جوزای سال روان خورشیدی درست 40 سال از درگذشت خواننده پرآوازه و همشناس و سلطان موسیقی مرحوم احمد ظاهر می گذرد. احمد ظاهر که کمتر کسی را آزرد و کمتر کسی در کشور است که او را نشناسد و صدای پرتنین او را تا امروز نشنود. در جهان هنرمندان زیاده در غرب و شرق از این دنیا رفته اند و جایگاه خود را به اخلاف خود خالی گذاشتند و با سرآمد هنرمندان دیگر شمار به باد فراموشی سپرده شدند و اما به باور اهل موسیقی تا هنوز جایگاه احمد ظاهر خالی است. در مورد داستان قتل احمد ظاهر که نامردانه کشته شد بحث نمی کنیم. این قضیه بار بار در رسانه ها تکرار شده و می پردازیم به پسا حیات او که چه کارهای در مورد کارنامه های وی انجام شده. شاعر سهراب سیرت سال گذشته در مورد فیلم مستندی که دختر احمد ظاهر می خواهد پیرامون حیات پدرش بسازد در سایت بی بی سی نوشته بود. شبنم ظاهر حدود 40 سال پیش برای ساخته شدن مستند احمد ظاهر دست به کار شد. او به دنبال فیلمساز حرفه‌ای بود که بتواند مستند شایسته پدرش بسازد. دلیلش این بود که خودش پدرش را بیشتر بشناسد و همچنین افغانستان آن دوره را به خوبی بفهمد. اما اخیراً با سام فرنیچ فیلمساز آمریکایی توانست به توافق برسد تا این مستند طوری ساخته شود که برای مخاطبان در سراسر جهان جذابیت داشته باشد. سام فرنیچ در کارنامه اش فیلم بچه های بزکشی را دارد که در کابل ساخته شد و موضوع اصلیش هم افغانستان است. بچه های بزکشی در سال 2013 نامزد بخش فیلم های کوتاه اسکار شد و بازیگران اصلی آن دو پسر بچه افغان، جوانمرد پاییز و فواد محمدی در مراسم اسکار همان سال شرکت کردند. سام فرنیچ می گوید داستان احمد ظاهر برای او به دلیل جالب است که او رشته است که همه افغان ها را در سراسر جهان و همه گروه ها را با هم پیوند می دهد. او همچنین می گوید احمد ظاهر صدای است برای آرزوهای دل همه افغان ها برای یک آینده بهتر و همچنین نشان دهنده این که افغانستان کشور در حال جنگ نیست، بلکه فرهنگ و تاریخ درخشان و پر جم و جوش نیز دارد. شبنم ظاهر دختر مرحوم احمد ظاهر می گوید خیلی از داستان هایی که درباره زندگی پدرم این طرف و آن طرف وجود دارد واقعیت ندارد. این مستند تلاش است برای بازگو کردن آن چهره احمد ظاهر که بسیاری ندیدند. شبنم ظاهر می گوید این مستند تولد تا مرگ احمد ظاهر را در بر دارد. شبنم ظاهر ازدواج کرده 3 فرزند دارد و در واشنگتن زندگی می کند. او در سال 1979 میلادی در روز در کابل به دنیا آمد که خبر مرگ احمد ظاهر در کابل پیچیده بود. اگر مختصر در مورد حیات فردی احمد ظاهر بپردازیم، احمد ظاهر پسر دکتر عبدالظاهر صدر اعظم در زمان سلطنت ظاهرشاه بود. احمد ظاهر در 24 جوزای سال 1329 خورشیدی در شهر کابل زاده شد. احمد ظاهر آوازخوانی را از مکتب آغاز کرد و نخستین آهنگش با این شعر ضیاء قاری‌زاده ای بلبل شوریده شور از تو فغان از من را در لیسه حبیبیه خواند. وی پس از نشان دادن استعداد در موسیقی در رادیو افغانستان برنامه های اجرا کرد. احمد ظاهر پس از گذراندن دوره دارالمعلمین عالی راهی هندوستان شد تا در رشته آموزش و پرورش مدرک کارشناسی ارشد بگیرد. شاید او نخستین کسی بود که آلات موسیقی غربی را با موسیقی شرقی وفق داد و شهرت او آنقدر بر سر زبانها بود و هست که مردم افغانستان هنوز فکر میکنند که او بهترین آوازخوان افغانستان تا هکنون هم بوده است. او در سال 1351 خورشیدی لقب بهترین آوازخوان سال افغانستان را به دست آورد. احمد ظاهر به زبانهای فارسی، پشتو، هندی و انگلیسی آواز خوانده است. احمد ظاهر 3 بار ازدواج کرد و از این 3 ازدواج 2 فرزند دارد. یکی شبنم و دیگر احمد رشاد که هر دو خارج از کشور در ایالات متحده آمریکا زندگی می کنند. احمد ظاهر نه تنها در افغانستان بلکه در 3 کشور تاجیکستان، ایران و پاکستان نیز علاقمندان بیشمار خود را دارد. سهراب سیرت می نویسد خصوصیت کار هنری احمد ظاهر این بود که ساختار آهنگهایش تلفیق با کیفیت از سبک شرق و غرب بود و چنین کار نوآوری قابل توجه در آن عصر بود. همین گونه نه تنها ترانه ها و شعرهای کلاسیک را انتخاب می کرد بلکه روی شعرهای شاعران معاصر فارسی مثل فروغ فرخزاد هم آهنگ می ساخت. این سلیقه بکر احمد ظاهر او را از دیگران جدا کرده بود و یک سر و گردن بالاتر قرار داد. بالاخره احمد ظاهر در 24 جوزای سال 1358 هجری خورشیدی در یک حادثه مرموز در تفریگاه سالنگ کشته شد و بیشترینه به این نظر بودند که عاملین قتل او اطرافیان حفیظ الله امین بودند. خلاصه به هر وجهی که بود احمد ظاهر از میان هنرمندان رفت و راه در موسیقی پاپ و راک برای جوانان آماتور گشود. روحش شاد و جایگاه ابدیش بهشت برین باد.
مرگ من
روز فرا.
شنونده های رادیو آزادی، این شماره از مجله آزادی با نشر بخشی از آهنگ مرحوم احمد ظاهر که در لابلای برنامه نیز از 40 سالگی وفات او یادی داشتیم به پایان می رسد. تا هفته بعد که با یک برنامه دیگر حاضر خواهیم شد، شما را به الله بزرگ می سپاریم. زنده و سلامت باشید.